نظر میرسه برکت همون 1400 نفر دست کم میتواند 1400 الگوسازی، 1400 خیزش، حتی چه بسا کسب و کاری رو بتواند بیافریند.
این رو هم بگیم که به همت بنیاد نخبگان و معاونت علمی
بود. یه چیز دیگر رو هم من میخوام آقای دکتر به فرمایشات شما اضافه کنم، تو فرمایشات اولیه شما یه اشاره بهش بود، خود صرف شناسایی و سازماندهی این در واقع افرادی که به هر طریق و با هر معیار و میزان و متری به هر حال جزء طبقه الیت می توانند محسوب بشوند، خود صرف این یک امتیاز و فرصت هست که اگر نه حتی امروز ما ساز و کار مناسب برای بهره برداری ازشون داشته باشیم، روزی که بخوایم برگردیم و از اینا به درستی استفاده بکنیم، حداقل شناسایی درستی داشته باشیم. این جزء اون معضلات و مشکلاتی بود که من تجربه‌ای داشتم در افغانستان و همین امروز صورت مسئله شونه، یعنی در بازسازی کشور دچار این عارضه هستند که نمیدانند چه کسی با چه قابلیتی در کجا حضور دارد که بتوانند بهش تکیه کنند تا سازوکار مجدداً بازسازی کشور رو در همه نهادها داشته باشه.
دقیقاً. حالا اگه اجازه بدین چند تا نکته تو فرمایشات آقای دکتر نقی‌زاده بود که من بله. سریع میگم هر کدوم لازم بود میتونیم باز بکنیم. یکی یاد بکنم از آقای یوسلان نور، ایشون نماینده اندونزیایی، نماینده یونسکو توی منطقه آسیا. ایشون به من مستقیم خودش گفت، گفت من اگر ایرانی بودم ظرف یک سال میلیاردر میشم. تو موقعی میلیارد ارزش داشت.
بله.
استدلالی که ایشون کرد و خیلی بر من جذاب بود، برعکس صحبتی که آقای دکتر کرد، میخوام عرض بکنم ما در کشورمون سرگردانی منابع داریم و تعدد نهاد
بسیار.
یعنی چی؟ آقای دکتر گفتم ما منابع و محدوده، آره محدوده، ولی همون منبع محدود رو بیچارش کردیم. یه تیکه رو وزارت علوم میده، یه تیکه رو معاونت علمی میده، یه تیکه رو وزارت آی سی تی میده، هی خورد کردیم. بعد بعضی از آدما هم هستن، ما در فرآیند استارتاپی که میگیم اینا جایزه بگیرن بس. یاد گرفتن کجا برن، از کی چی بگیرن. اگر این نهاده تجمیع میشد به یه نفر، یه پول خیلی بزرگ داده میشد و میتونست واقعا یه موزل اجتماعی رو حل بکنه، ولی تعدد و سرگردانی منابع ما باعث شده که از بین برن. نکته بعدی دارم مثل اخبار تونتون میگم چون وقت کمه. نکته بعدیمون بحث پولیه که ما به شهرستان‌ها در صندوق نوآوری میدیم. این اشتباهه به اعتقاد من. من در زمانی که در معاونت علمی بودم افتخارم این بود که درصد بزرگی از پولای تهران رو بردم تو شهرستان‌ها، ولی در حوزه صندوق این اتفاق نباید بیفته. ببینید اگر ایلام ظرفیتش رو بالا نبرده برای اینکه پولی رو جذب کنه، من نباید به زور بهش پول بدم.
عرض کردم، منم اشاره کردم، زمینی رو که شور است نمیتوانیم لزوماً باربرش بکنیم.
تهران اکوسیستم بهتری داره، مستعدتر داره عمل میکنه، میتونه منشأ تأثیر خیلی خوبی داشته باشه، زنجان همینطور و جاهای دیگه. پس اینکه ما بیایم این توضیح رو مثل بعضی از این توضیحاتی که اخیر داریم اتفاق میفته فکر میکنیم عادلانه بودن، یعنی که یه سری بگیریم به یه سری دیگه بدیم، نه، من فکر میکنم یه مسئله اشتباه. مطمئنم که آقای دکتر نقی‌زاده‌ام این نظرشون نبود، فقط خواستم یه تأکیدی بکنم. نکته دیگه‌ای که باز خطر برای ما اینه که یه نخبه نمیتونه مسئله امروز حل بکنه.
بله،
دنیا داره بر اساس آینده پژوهی این کارو میکنه. ما کنارمون ژاپن رو وقتی نگاه میکنیم، حتی با یه فاصله 7-8-10 ساعته وقتی نگاه میکنیم، اینا الیت جامعهشون، نخبگانشون دارن مسائل رو پیش دستانه میبینن. مسئله در انگلیس این بیشتر هست، وقتی سوابق آینده پژوهی نگاه میکنیم، مسئله سازمان کشور خودش رو بررسی میکنه، براش گرنت میذاره و بعد میره اونو حل میکنه. پس نمیتونم انتظار داشته باشم
از اون که حتی بعضی از اینها دکتر تبدیل به مسئله بشود و جامعه حتی از اون آگاه بشود، مسئله اتوماتیک ریلش بود، ریل گذاری شده، پاسخش مناسبش آماده شده تا بتونه در مسیر حرکت بکنه. اونجایی که گاهی مثلا داستان برگزیت رو اگر دوستانی علاقمند هستن برن پیگیری بکنن، گاهی واقعا نخبه ها جا میمونن از بدنه جامعه، به واسطه ریل گذاری که صورت گرفته بدنه جامعه در مسیر خودش درست حرکت میکنه، نخبه ها مسیر رو اشتباه گاهی اوقات تشخیص میدن. چرا؟ به دلیل اینکه تو این بدنه شاید حرکت نکردن. بعد اتفاقی که میفته، بدنه میگه که آقا این که کار خودش رو داره درست انجام میده. آقا این کار خودش رو داره درست انجام میده، 20 سال قبلش فکر شده بوده دلیقا که چه اتفاقی باید بیفتد یا چه باید بکنیم، و اون جاهایی که قصور کردن یا احیانا درست پاسخ ندادن حتما تبعاتش رو باید بکشن و بچشن.
نکته بعدی که تو فرمایشات شما چندین بار تکرار شد، این که چرا این الگوی توسعه علم ما نهادینه نشده و تسری پیدا نکرده. من تصور خودم رو عرض میکنم، ما مملکتی هستیم که خیلی دوست داریم همه چیز رو تند بهش برسیم.
متاسفم
ادبیات دانش بنیان تو کشور ما یک ده هست داره حرف زده میشه. فرار از اقتصاد نفتی کمتر از یک دهه داره حرف زده میشه. انتظار نداشته باشیم این تسری پیدا بکنه. من یادم آقای دکتر ستاری یه نکته رو گفتن در اون اوایل کار، گفتن من میخوام یه اقتصاد دو در دو برای خودم درست بکنم، تو همون زمین بازی کنم. چرا؟ چون من اجازه ندارم تو بیام تو کل اقتصاد کشور. اگر این بازی درست شد، حالا اینو تسری میدم میرم جلوتر. من فکر میکنم که با این 7-8-10 سال که ما تازه داریم بهش فکر میکنیم، تازه میبینیم که فلان وزیر و فلان وزیر بعد از 10 سال تلاش کردن اومدن اولین بار کلمه دانش بنیان رو مجبور شدن بگن. شما بهتر از من دیدید، خیلی از وزرای ما از اول همراه بودن، اما بعضی از وزرا متاسفانه اتفاق درشون نیفتاد و هنوز میل به خرید خارجی داشتن و مجبور شدن که دیگه اینقدر جامعه رفت به سمت اینکه دانش بنیان خرید داخل و غیره، اینها هم اومدن افتخار کردن که ما شرکت دانش بنیان داریم. عمر کمتر از 7-8 سال تو این حوزه زیاد نیست که من انتظار داشته باشم به کل کشور تسری پیدا بکنه. این یه نکته است که من خودم تصور میکنم انتظارمون زوده، ولی بحث بیکیفیتی کارمون در تمام دنیا هست، در ایران هم هست. و وقتی که تعداد معاقدتون اقزاده گفتن که دانشجوهای خوب ما میرن اونور کار میکنن، بله چند نفرن، خیلی جذب درست میکنن که نخبگان همه رفتن، نه من میگم تعدادشون شاید زیاد نباشه، ولی آدمهای مؤثر، همون یه نفر آدمی که میره.
میخواستم بگم آقای دکتر اینه که اون یک سر صد سر راه میبره است. ما از دست دادن یکی، من اشاره کردم شما فرمودین نرخ بازگشتمون از اون 5000 نفر 1000 خورده ای بودن، گفتم خیلی عالیه. اگر ما تونسته باشیم 1000 خورده ای از این جنس آدما رو جذب بکنیم، یعنی 1400 تا خیزش اقتصادی رو
دقیقاً همینطوره. وقتی که ما 5 میلیون دانشجو داریم، میریم تو آمار نگاه میکنیم، تو GII GCII به ویژه رتبه‌مون رشد میکنه. چرا؟ چون ما توی های ادویکیشن نمره بالا میاریم. اما تو موقعی که میریم تو کیفیت، میبینیم که نه، کیفیت زیاد نیست. من استادی که در سال 100 عنوان پایان نامه 40 عنوان پایان نامه به هم مراجعه میکنه، اصلا نمیتونم.
قطعا دیگه های دکتر نمیشود انتظاره،
اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. لذا اینجا اینه که وقتی تعداد دانشجو زیاد شد، کیفیت اومده پایین، اساتیدم ندارن کار بکنن، رابطه با صنعت نیست. این رابطه با صنعت نبودن، چون صنعتی نیست. یکی از معضلات ما اینه که ما میگیم رابطه با صنعت و این دوتا هم دیگر قبول ندارم، اما صنعت وجود نداره. صنعت باید کار بکنه تا من بتونم تو بسترون برم مسئله تعریف کنم و الاخر. این چند نکته رو من خواستم خیلی سریع بگم، ولی اگر شما دستوری دارید
نخواهش میکنم. من فقط برای اینکه برسیم به اون 3 دقیقه پایانی که شما یک جنبندی داشته باشین، فرمایشات شما خیلی سریع، بعضی هاشو عرضم بوضوع شما من هایلایت میکنم. یک کتابی رو آقای دکتر میان فرمایشاتشون آقای زنده حسامی اشاره کردن، آقای دکتر کتاب آقای امیرخانی نشتنشا، اون دسته از دوستانی که به این مفاهیم علاقمندن، اگر این کتابو نخوندن خیلی توصیه میکنم، خیلی خیلی زیاد توصیه میکنم که این کتابو بخونن. اگرچه این عزیز بزرگوارمون سر از برحال داستان نویسی امروز در آورده، من یکی دوبار خودش رو هم از نزدیک دیدم، گلمن شدم که بزرگوارم چرا آخه خودتو و ما رو محروم میکنی از اینکه این نوع نگاه رو بیشتر داشته باشیم توی سطح جامعه، برای اینکه اینا رو هایلایت بکنن. یه نکته رو هم آقای عرض میکنم خدمت شما که دکتر نقی‌زاده روش تاکید داشتن، اونم این که ما در تعریف نخبگی آقای دکتر که شما هم بهش اشاره داشتین، آقای دکتر یک مختصاتی رو هرچند حداقلی گفتن که صرفا بر اساس یه پارامتر آی‌کیو نمیتوانیم برچسب نخبه بهش بزنیم، کنارش طبیعیه که هوش هیجانی، کنارش صبر و کنارش رفتار اجتماعی طلب میکنیم و مسئولیت پذیری اجتماعی رو هم اجازه بدین من اضافه بکنم به همه اون فرمایشات و بگم که زمانی ما میتوانیم به دنبال پاسخ نیازهای جامعه بریم که ما مسئولیت پذیری اجتماعمون از جنس عقلایی و تفکر و تعقل باشه. اینو فقط در حد این اشاره اون نشتنشا و اینا رو از این جهت درس کردم. وقتی سرانه عمومی مطالعه در کشوری کمتر از 2 دقیقه است، انتظار به هر حال رفتار عقلایی از بدنه عموم جامعه نمیتونیم داشته باشیم. تا زمانی هم که همه جامعه همراهی عقلایی نتونه بکنه و نخواد بکنه، نمیتونیم انتظار تحول داشته باشیم. پدر مادری که خودش مطالعه نمیکنه، چه جوری میخواد به بچهش بگه که آقا جان کنکور اهمیتی ندارد، تو باید بروی به سراغ مثلا دانش آموزی واقعی، بروی به سراغ دانشجویی واقعی. خب آقای دکتر، من همه عرایزم رو در بخش پایانی هم در همینجا گفتم، فرمایشات شما رو در 2-3 دقیقه پایانی بشنویم به عنوان جنبندی.
اختیار دارم. من اون چند دقیقه هم که عرض کردم حالت جنبندی داشت، فقط یه نکته رو من بگم. یک خطای بزرگ ما اینه که همه رو می‌خوایم کاسب بکنیم. یه دوره همه رو می‌خواستیم دانشمند بکنیم، الان همه رو می‌خوایم کاسب بکنیم.
هر ایرانی یک استارتاپ. بله. اصلا من این شعاریه که میگم در این ایام خیلی هم بابه آید.
متاسفانه. بله. این یه خطای بزرگه. استادهامون رو تربیت نکردیم برای اینکه کارآفرین تربیت بکنن.
بله.
انتظار چی داریم که بیان شرکت بزنن و نخبه پروری بکنیم؟ هنوز که هنوزه ما در وزارت علوممون تعداد مقالاتمون و یو اس پتنت و غیرمون به عنوان عاملی هستش که میتونیم تبدیل به دانشیار و استاد تمام بشیم. اینا نیاز به بازنگری داره و ما نیاز داریم هم به نخبه‌ای که تو لبه‌های دانش کار بکنه و اساساً دانشمند در یک حوزه بشه و بتونه تحریکی ایجاد بکنه در اون فضا و گشایش ایجاد بکنه، هم کسانی نیاز داریم که کاسب باشن. شما فرمودین 1%، 1% عدد خیلی خوبیه، گاهی تا 5% هم شهامت دارن، میگن که ما 5% جامعه ما اگه کارآفرین باشن برامون کفایت میکنه، یعنی کسانی هستن که میتونن یک اثری رو در جامعه ایجاد بکنن. اما یادمون نره که ما وقتی راجع به کارآفرینی حرف میزنیم راجع به سبک زندگی حرف میزنیم.
بله،
آموزش های کارآفرینی و ایجاد انگیزه در افراد برای اینکه به سمت کارآفرینی و زندگی کارآفرینی برن، قرین هفته یه چیزم هستیم، جهانی کارآفرینی هم هستیم، بعد نیست این رو بگیم، اینی که آدم‌ها سبک ریسک پذیری، سبک زندگی کارآفرینانه یاد بگیرن اما برن در رشته خودشون تحصیل بکنن. لزومی نداره که حتما برن به سمت کاسب شدن. این نکته بعدی و آخرش هم اینی که حرف قشنگی رو آقای دکتر نقیزه زدن، اون رو من کوت بکنم که نخبگی پکیجه.
بله.
حالا این پکیج شما به زیبایی تبیین کردین که مسئولیت اجتماعی بهش اضافه شد، اخلاق بهش اضافه میشه و خیلی مسائل دیگه. این پکیج رو یادمون نره، بنیاد نخبگان باید این رو اصلاح بکنه و یه بازنگری بکنه اگر میخواد دوباره جریان سازی بکنه در کشور.
بسیار همالی، برقرار باشین، شبتون خوش، خدا نگه. آنچه شنیدید برنامه خیابان فرصت بود از رادیو گفتگو که امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
بگذار سر به سینه تا که بشنوی آهندشت یا دلی درد من را بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی درد مند را شاید که بیش از این مپسندی به کارش آزار این رمیده سر در کمر آزار این رمیده سر در کمند را Thank you. بگذار سر به سینه من تا بگویم اندوه چیست. عشق کدام است؟ غم کجاست؟ بگذار تا بگویم این مرغ خسته جان. عمریست در هوا تو از آشیان جدا. جدا ستاره های تو را دانشین کنم. عشق شرم خیش بریزم به پای تا. بگذار تا به بوسمت اینوش خنده سر، بگذار تا به نوشمت این چشمه شراب، بیمار خنده های تو بیشتر بخند. خورشید آرزوی منی گرمتر به تا، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا.
درست بنویسیم، درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. امیدواریم شما دوستان عزیز، ایرانیان ارجمند، این برنامه رو بشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام درباره واژه زیبای فارسی همیشه خدمتون صحبت بکنم. همه ما معنی همیشه رو میدونیم، از 2-3 سالگی این کلمه رو به کار بردیم و به کار میبریم. بعضی از ادبای عزیز بزرگوار ما میفرمایند که همیشه رو با تا به کار نبرید، یعنی نگید تا همیشه. با کمال احترام به ادبای بزرگواری که این اعتقاد رو دارن، عرض میکنم که فردوسی بزرگ ما در شاهنامه از تا جاودان استفاده کرده. یعنی تا جاودان رو نمیدونم چند بار، ولی حداقل یک بار رو من میدونم که به کار برده. به هر حال در شاهنامه این تنها دلیل نیست. توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودم و الان خدمتتون هستم، عرض کردم و تکرار می‌کنم که سختگیری تا حدی معنی داره. در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف، کتاب‌هایی که میگن درست بنویسیم، کتاب‌هایی مثل غلط ننویسیم شادروان استاد ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی و قبل از اون غلط ننویسیم دیگه‌ای که آقای فریدون کار نوشتن و در دهه 1333 چاپ اولش منتشر شده، عرض کردم در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف کتاب‌های اینچنینی، آثار اینچنینی هست. اما سختگیری در کاربردهای زبانی حد و حساب داره، حد و حدود داره. تا همیشه همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان غلط نیست، اما خیلی کاربرد نداره. ما وقتی داریم میگیم تا ابد، تا آخر عمرم و امثال اون، یا از ازل تا ابد و امثال این، دیگه حالا تا همیشه میتونیم بگیم و میتونیم هم نگیم. باید ببینیم کجا خوش میشینه، کجا زیباتر میتونه به کار بره. یه نویسنده‌ای که قلم داره، به اصطلاح همین که میگیم قلم داره، یعنی نوشته خوبی داره، یعنی قدرت بیان خوبی داره، بیان قویی داره. یک نویسنده اگر لازم بدونه تا همیشه رو درست و به موقع و به جا به کار میبره. بنابراین خواهشم اینه تا همیشه رو غلط نگیریم. اگر هم غلط میدونیم بهتره بگیم فصیح نیست، نه اینکه غلط. چون عرض کردم فردوسی در شاهنامه تا جاودان رو به کار برده و یه وقت ما به طور مطلق بگیم تا همیشه غلطه، اگر تحت تاثیر انگلیسیه، اگر تحت تاثیر زبان دیگه، معمولا کما بیش ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم و خیلی از واژه‌های علمی ما هم ترجمه تحت لفظی از انگلیسی هستن، البته خیلی هاشون هم نیستن مفهومیان. در واژه گزینی، در گزینش اصطلاحات، در برابر اصطلاحات و واژه‌های غیر فارسی، غیر بومی، حالا چه عربی باشه چه فرنگی باشه، فرنگی به طور عام عرض می‌کنم، از یونانی کهن بگیرید که ما داشتیم واژه‌های مختلف و از صدها سال پیش به کار می‌بردیم تا امروز، ما از شیوه‌های مختلف بهره می‌بریم. بنابراین این تا همیشه که عرض کردم، ممکنه کسی مترجمی به طور طبیعی تقریبا ناخودآگاه تحت تاثیر فوراور، مثلا فوراور انگلیسی به کار ببره. خب فوراور ما اگر تجزیه بکنیم یعنی برای همیشه. بنابراین خواهش میکنم حد سختگیری رو نگه داریم. بنده در جایگاهی نیستم که از طرف خودم خواهش کنم، من از طرف استادان جسارتا اینجا صرفا به عنوان یک سخنگو اگر قابل باشم در خدمتتون میگم. بنابراین خیلی در هر موردی سختگیری نکنیم. تا همیشه بد نیست، ممکنه جاهایی غیر فصیح باشه، ممکنه یه جا به اصطلاح زیبا ننشینه. تا برنامه دیگه‌ای که خدمت شما باشم و درباره واژه و واژه‌های دیگه‌ای صحبت بکنیم، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.